Turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 24.
امروز به نامه اول یوحنا دقت میکنیم. فصل دوم آیه 24. نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 24. بگذارید آنچه از آغاز شنیده ای در شما بماند. اگر آنچه از آغاز شنیده ای در شما بماند، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. موضوع صحبت ماندن سگانه است که در این آیات توسط یوحنای رسول به اونها بررسی شده. سه جنبه اساسی است از زندگی مسیحی، از تجربه یک مسیحی که در این آیات که مطالعه میکنیم دیده میشن. و لغتی که اساسیه و کلیدی است و در این آیات تکرار میشه، شش مرتبه به کار رفته که به معنای خواهید ماندن هست، یا ماندن و یا ادامه دادن، که لغت یونانی یعنی ساکن شدن، با کسی در جایی ماندن یا در جایی و یا با شخصی ماندن، ساکن شدن. به این معناست که ماندن که در این پنج آیه به اونها اشاره شده. از آیه 24 به اون دقت میکنیم. در وهله اول آنچه که در نظر داریم این نکته است. اون تعالیم مسیحیت که قبلا در آیات قبلی به اونها اشاره شده. در فصل دوم که چهار مرتبه این لغت به کار رفته، اما در این آیات نهایی مرتب تکرار میشه. و این لغتی است که یوحنای رسول اونو دوست داره و این عبارت ماندن در فصل دو بسیار تکرار شده به یک معنای خاص. از مبانی اساسیت و یا حقایق ایمان مسیحی. و یوحنای رسول وقتی که این نامه رو می نویسه، در ذهن اون یک سری اصول اساسی مسیحیت هست که اونها رو حقیقت می خونه. وقتی که میگه حقیقت، منظور اون صرفا این نیست که هر کلامی از لغتی از کتاب مقدس، بلکه اون چی که شما میتونید در ذهن داشته باشید و اونها رو یاد گرفته باشید، اون مبانی اساسی ایمان مسیحی. من هفته پیش گفتم به عنوان مثال که اگر کسانی دوست دارن کتاب مبانی مسیحیت توسط یکی از نویسندگان انگلیسی رو بخونید، همه اصول اساسی مسیحیت در اونجا هست که در کتاب کلاس‌های فارسی ما اونها رو تعلیم می‌دیم و اینها رو در عهد جدید مرتب تکرار شدن و این حقایقی که هیچ وقت نمیشه اونها رو اشتباه فهمید و یا راجبشون سردرگم شد. و اینا اصول اساسی و بنیادی ایمان مسیحیت هست. وقتی که یوحنا اشاره میکنه که در حقیقت بمانید، منظورش این است که اون مبانی اساسی مسیحیت رو درک کنید و بفهمید. و ما مطالعه کردیم که در مطالعه هفته قبل ارزش اون چقدر زیاد هست که چگونه ما میشه کتاب مقدس رو با اساس اون تفسیر و ترجمه کنیم و اون چی که تطابق ایمانی خونده شده. که وقتی میخوام یه آیه رو در کتاب مقدس تفسیر کنیم، ما اون آیه رو در سایه بقیه تعالیم کتاب مقدس و یا اون حقیقت و یا اون مبانی اساسی مسیحیت میاریم، همه اون مبانی که روشنی گفته شده. و هر مسیحی باید این مبانی رو در ذهن داشته باشه و با اینا رو بیان کنیم و صرفا دونستن اونها کافی نیست که به عنوان مثال بدونیم مسیح رنج کشید و مرد به جای ایماندارانش و من به او ایمان میارم، اعتماد میکنم. هرچند که این مهمه و ارزش داره که راجب تجسم مسیح و یا مرگ و صلیب بدونیم و یا تحول روحانی و یا ذات خدا و قدوسیتش و سقوط آدمی، اما عده ای هستن که این حقایق رو نمیدونن و صرفا میگن چون من به مسیح به عنوان پسر خدا اعتماد دارم و ایمان دارم و ما باقی مبانی اساسی رو نمیخوام یاد بگیرم. اما کتاب مقدس میگه نه، شما باید همه اون مبانی اساسی رو بدونین، فرا بگیرین. و این آیه در این فصل به ما میگه که چگونه این حقایق رو فرا بگیریم به عنوان یک ایماندار راستین. به این معنا نیست که میشه شما یک اعترافنامه مسیحی رو کاملا از حفظ باشید و اون رو تکرار کنید، بلکه باید بدونید اون مبانی اساسی چه هست. آیه 24، بگذارید آنچه از آغاز شنیده ای در شما بماند. آیه 21 همین مطلب رو گفته، من اینها رو به شما می نویسم نه از آن رو که حقیقت را نمی دانید، بلکه از آن رو که آن را می دانید و نیز می دانید که هیچ دروغی از حقیقت نیست. حقیقت یعنی اون اشاره داره به اون مبانی اساسی مسیحیت که غیر قابل تردید و در کتاب مقدس هستند. و این حقایق را وقتی که ما نجات میابیم و ذهنمون روشن میشه، اون مسیحی که به ما داده میشه از سوی روح القدس که در همین فصل بهش اشاره شده، از ابتدای نجات ما هست. بگذارید آنچه از آغاز شنیدی در شما بماند. اولین باری که این بهش اشاره شده که از آغاز شنیدید، از اون روزی که انجیل رو شنیدید، از اون روزی که بشارت داده شد توسط مسیح، مژده نیک توبه و مغفرت گناهان و توسط رسولان مسیح از زمان پنداکوست بشارت داده شد لحاظ تاریخی و هر حقجو از اون زمانی که اون رو شنید. و این مبانی اساسی تغییر ناپذیره و بقیه رسولان مسیح، بقیه مبشرین چیزی به اون اضافه نکردن، اون رو گسترش ندادن، بلکه این مبانی حقایق حقیقت رو خداوند داده از آغاز. آنچه از آغاز شنیدید و این حقایق تغییر ناپذیره، از سوی خداوند مکاشفه شده، این تحریف نمیشه و این آگاهی و شناخت مثل شناخت آدمی نیست که مرتب تغییر پیدا میکنه، تدوین میشه و چیزی اضافه میشه بهش و تغییرات زیادی هست در علم و دانش آگاهی و یا آدمی. و یا شما اگر یه گروه سیاسی به عنوان مثال تعلق دارید و یک کتاب رو میخونید که این که گروه سیاسی به چه عقایدی اعتقاد داشت 100 سال قبل و بعد الان مقایسه کنید، میبینید که اینا کلن عوض شده، تغییر یافته. پس آنچه که آدمی فرا میگیره، علم و دانش و یا در هر زمینه‌ای در طول سالها حتی 180 درجه میچرخه، اما حقیقت این گونه نیست. بگذارید آنچه از آغاز شنیده‌ای در شما بماند، آن حقیقتی که مکشوف شده در کتاب مقدس هست. و رسول میگه بگذارید اینها در شما بماند و این حقایق گویی باید در ذهن ما باشه و در اونجا زندگی کنه، نه اینکه در پس ذهن ما باشه، بلکه ما اینها رو بدونیم، بر اساسش فکر کنیم، جهان بینی ما رو متأثر گردونه. و هر آنچه که در اینجا بهش اشاره میشه راجع به ماندن، اینا کاملا با هم رابطه دارن. ما قراره به در این آیات به مشارکت و اتحاد با مسیح صحبت کنیم و این هنوز مرتبطه با اینکه ما این حقایق رو در ذهن تازه داشته باشیم. در این آیات اشاره میشه به تدهین با روح، اون چیزی که خداوند روح القدس به ما میده و ذهن ما روشن میشه توسط روح القدس. اما برای اینکه اینو مرتب ازش لذت ببریم و اون رو داشته باشیم و در ذهن ما کار کنه، ما باید در حقیقت بمانیم، یعنی این حقایق رو در ذهن داشته باشیم، فراموش نکنیم و نزدیک به مسیح باشیم. همه این مطالب که اشاره داره به ماندن باید در ما باشه و نباید بگیم خب من یک مسیحی هستم و صرفا با اون ایمان اندکی که دارم کافیست. اما این گونه زندگی کنیم، اون اتحادتون با مسیح ممکنه برش متأثر بذاره، ممکنه پر از شک بشید و با حالت اتوماتیک نیست که ایمان داشته باشید و بدونید این حقیقت آن حقیقت درسته و هر مطلبی رو بخونید ممکنه سردرگم بشید. و اون سه اصل حیاتی که با هم کاملا در ارتباط هستن باید در تجربه مسیحی شما زنده باشن و به خاطر اون ثمراتش رو ببرید. این واقعا حکمت خدایی است که به یوحنا داده شده تا این حقایق رو به این شکل به ما بیان کنه. اون مبانی اساسی رو باید در ذهن داشته باشه، مثل یک عینکی که از طریق اون ما همه چیز رو میبینیم. شما هر چیز رو در زندگی از طریق عینک این مبانی اساسی مسیحیت میبینید. به عنوان مثال ما در جهان زندگی میکنیم، در جهان غرب، که کاملا ضد خدا شده، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اجتماعی کاملا خودش آزاد کرده، شریعت خدا رو کنار زده، همه اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته و جانبینی این افراد بر این اساسه که ذات آدمی خوبه. اون فلاسفه‌ای که لیبرال هستن و مسیحیت رو قبول ندارن، همه جانبینیشون بر این اساسه، بر هر کاری که انجام میدن، چه در جامعه و چه در سیاست، چگونه اصول اخلاقی در جامعه باشه و زندان و غیره، همه اینا بر این اساسه که ذات آدمی خوبه. انسان‌ها، اونا اعتقاد دارن که انسان‌ها خوب هستن، نیکن، و در نتیجه میشه همیشه یک برنامه درستی بهشون بدی و یک جامعه خوب رو داشته باشه، اونا رو به راه درستی هدایت کنی. به این شکلی که اونا بسیار نرمن و این عقیده رو دارن که بسیار خوشبینن نسبت به ذات آدمی. این یک مثاله. اما اگر شما جهان و انسان‌ها رو با عینک مسیحیت ببینید، نمیتونید خوشبین باشید، زیرا فراموش میکنید که آدمی گناهکاره و در گناه سقوط کرده و به این شکل جهان و جامعه و انسانها رو میبینید. انسانها ذاتاً گناهکارن، انسانها بد هستن، شرارت در دلشونه. این رو باید بیاد داشته باشید. ما نیاز داریم به قانون و مجازات و زندان و وابسته شدن به اصول اخلاقی به این شکلی که این جانبینی ما و چگونه میبینیم کاملا تأثیر میذاره بر جامعه و حتی در سیاست که میگیریم. اگر این مبانی مسیحیت رو کنار بزنید، چرا که جهان غرب انجام داده، به این جهانی میرسید که درون هستیم و این صرفا یک مثالش است. از ما به عنوان مسیحیان باید این مبانی مسیحیت رو بدونیم و بر اساس اون همه چیز رو، نه تنها کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، بلکه جهانی رو که در اون زندگی میکنیم و هر اتفاقی رو که برای ما میفته و در جامعه میفته. و این بسیار اساسیه، اینها رو در ذهن داشته باشید. و علاوه به عنوان یک مسیحی، این به شما یک جانبینی درستی میده. به عنوان مثال، شما یه مشکلی براتون پیش میاد، یه سختی براتون پیش میاد، یه نیازی دارید و وضعتون چنان که میخواهید نیست و از خودتون میپرسین چرا وضع من به این شکل در اومده. اما شما به عنوان یک مسیحی باید با دید درستی به قضایا نگاه کنید و فراموش نکنید که خداوند همه چیز رو تحت کنترل داره و اون پدر آسمانی شماست و هر چی که نیاز دارید و ضروریه به شما میده. آنچه که مهم رستگاری شماست و مقدس شدن شما با اینکه خدا رو خوشنود سازید و برای همه چیز نظرتون مو باشه و انتظار ندارید که اینا رو این جهان به شما بده. و اگر این جهان همه چیز رو به شما بده و ثروتمند بشی، شما وضعیتون بسیار خراب میشه از لحاظ روحانی و محبتتون به این دنیا زیاد میشه. پس ما باید واقعا آنچه که مشیت خداوند به ما مسیحیان میده بپذیریم و بیاد داشته باشیم که ما رو دوست داره و پدر آسمانی ماست و آن چیزهایی رو که به فراوانی به ما میده از لحاظ روحانی. پس این تعالیم مسیحیت به ما یک دید درستی از جهان میده، حتی نسبت به شرایط خودمون تا اونا رو به درستی بررسی کنیم. به علاوه از ما دفاع و حمایت میکنه. وقتی که به عنوان مثال اشتباهات و تعالیم غلط وارد کلیسا میشه و یا کارهای اشتباهی رو میکنن، آنچه که به شما کمک میکنه اون آگاهی شماست از اصول اساسی مسیحیت که ما نشون میدین حقیقته و دروغ چه هست و اشتباه چی هست و چگونه مراقب باشید. به علاوه به شما نشون میده که چگونه ما سپاسگزار باشید نسبت به خداوند و سپاسگزار باشید. البته ما سپاسگزار هستیم به خاطر مسیح و مرگش، اما برای بقیه اون آموزه های مسیحیت که کاملا با هم در ارتباط و هماهنگ هستن سپاسگزار اونا هم هستیم و اینا رو باید در جایی بنویسیم، یاد داشته باشیم و اینا رو در نظر داشته باشیم. و این گونه است که ما درکمون و تشکرمون از خدای زنده و حقیقی و راهاش و برنامه‌هاش بیشتر میشه و او رو بیشتر دوست می‌داریم به خاطر این حقایق و این توضیحاتی که میده راجع به وضعیت این جهان و ذات خود و آنچه که برای ما فراهم کرده. و بعد اینها ذهن ما رو کاملا روشن میسازه و تیز میسازه. و من بیاد دارم داستانی رو که شنیدم راجع به آقایی که پلیس بود و ایشون کم کم در اون منطقه ای که هست وضعش بهتر و بهتر میشه و رئیس پلیس اون منطقه میشه. و بعد این وقتی که میان سال بود ایمان میاره و نجات میابه و اون چونی میگه وقتی که من تعالیم کلام مقدس رو و مسیحیت رو شنیدم و یاد گرفتم و اینها به من یاد داد که فکر کنم و من دریافتم. این الان میگه وقتی که برگشتم یاد گرفتم که این چی که من در حتی به عنوان یک پلیس موفق شدم و پیش رفتم به خاطر این بود که میتونستم فکر کنم و این تعالیم مسیحیت کمک میکنه ما درست فکر کنیم، ما رو از گیر خرافات و اشتباهات نجات میده و ما رو تغییر میده و همه این آموزه ها با هم کاملا همخانه و یکی بر دیگری کاملا بستگی داره و ذهن رو باز میکنه و به ما قدرت تفکر منطقی رو میده. حتی لحاظ بشری مسیحیان چقدر ذهنشون باز میشه و میتونن درست فکر کنن و ببینید چه جامعه ای رو ساختن در جان غرب. و بعد راجع به این نکته یک مطلب رو باید به یاد بیاریم، یعنی که ما این حقایق رو باید در پیشاپیش ذهنمون داشته باشیم و اینا رو زنده داشته باشیم و آگاه باشیم از همه این اصول اساسی مسیحیت. و همون جوری که شما خونتون رو درش لوازمی رو میذارید، میز و نمیدونم مبل و غیره، کتاب مقدس چنین میگه بدن شما معبد روح القدس هست، شما به خودتون تعلق ندارید. و بعد کلامی که در دوم قرنتیان فصل 5 هست، زیرا ما میدانیم که اگر خانه زمینی ما یعنی بدن شما، ذهن شما، اراده شما، ما میدانیم اگر خانه زمینی ما این چادر زمینی نابود گردد، ما ساختمانی از خدا داریم که با دست ساخته نشده. و بعد پولس رسول ادامه میده و راجع به این میگه که ما پوشیده میشیم و این خانه روح شماست که در زمین دارید اگر نجات یافتید و این محفوظ نگاه داشته شده در ملکوت آسمانی. و چگونه این خانه روح رو اسباب و اساسی درش میذارید؟ شما میخواهید مسیح با روح خودش در این خانه میهمان بشه و در دل شما ساکن بشه تا در درون شما باشه. در درون شما، در اون خانه دل شما از چه اسباب و اساسیه ای هست؟ شما اگر در ذهنتون آموزهای اساسی و بنیادین مسیحیت رو داشته باشید، برای خونه دل اسباب و اساسی رو دارید که شاه شاهان و خدای خدایان میتونه با روحش در اونجا ساکن باشه و مهمون باشه. این گونه است که ذهن شما با حقایقی به شکل پاک مزین میشه و این تصویری هست که عهد جدید به ما میده و ما نیاز داریم به این آموزه ها اینا رو فرا بگیریم دوستان و به این شکل این آموزه ها رو نه تنها فرا بگیریم بلکه بر اساسشون فکر کنیم. پس هر وقت که یوحنا به حقیقت اشاره میکنه، اشاره داره با مبانی اساسی مسیحیت و چه تغییر بزرگی میذاره روی زندگی ما مسیحیان. نکته بعد که یوحنا بهش اشاره میکنه در آیه 24، اتحاد با مسیح هست. بگذارید آنچه از آغاز شنیده ای در شما بماند، اگر آنچه از آغاز شنیده ای در شما بماند، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. چنان که اون آموزه های حقیقت در شما باقی بماند، دقت کنید چگونه این آنچه که شناخت یافتیمش و در ما میمونه به عنوان حقیقت تأثیر اونجا خواهد بود. آیه 24، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. بگذارید تأکید کنم، این در مسیح ماندن و یا در پسر خدا ماندن صرفا اشاره نداره اینکه ما در ایمانمون تداوم میابیم، که اگر این حقایق رو بدونیم شما در ایمان مسیحی تداوم خواهید داشت. نه، منظور این نیست. آنچه که به ما گفته شده در پسر خواهید ماند معناش بیشتر عمیق‌تره، اشاره داره با اتحاد و مشارکت با مسیح. اگر این آموزه‌های مسیحیت رو ما بدونیم در ما باقی بمانه، چنان که توضیح دادیم، ما نیز در پسر خواهیم ماند، یعنی در عیسی مسیح زندگی خواهیم کرد، در او ساکن خواهیم بود، نه صرفاً به او وفادار بمونیم بلکه یک رابطه نزدیک با او داشته باشیم. و این چیزیه که من بهش تعلق دارم، این جایی که من در اون هستم. و این اشاره داره به تداوم و سکونت ابدی. اما اون رابطه شخصی و اون ارتباط نزدیک من با خانواده خداست، من عضوی از این خانواده هستم، من این خونه به من تعلق داره، این خانه من هست، من اون رو میشناسم، من اون چیزها رو در اون گذاشتم که به من تعلق داره و میدونم چه هست و کاملا با اون رابطه دارم. و این اشاره داره به ارتباط و اتحاد. و اگر اون آموزه‌های مسیحیت در ذهن شما بمونه، اینا به شما کمک میکنه اون رابطه نزدیکتون با مسیح تقویت بشه. که این نکته دوم هست، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند، ساکن خواهید شد، زندگی خواهید کرد. و یوحنا اشاره میکنه پدر و پسر، و پسر برابر با پدره. اگر شما با پسر اتحاد دارید و پسر یگانه مولود، میتونید یقین داشته باشید که با پدر آسمانی است اتحاد دارید. و اگر مشارکت با پسر دارید، همون مشارکت با پدر هست. شما خدای زنده و حقیقی رو نمیتونید بشناسید مگر از طریق پسر، و پسر صورت جلال پدر آسمانی است که بر ما آشکار شده. به این دلیلی که یوحنا میگه شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. نه دوستان عزیز، اتحاد و مشارکت با خداوند ما عیسی مسیح، آیا این یک احساس به ما میده؟ نه دوستان. آیا شما احساس میکنید که مسیح در شماست؟ شاید شما رو لمس میکنه. نه دوستان، شما نمیتونید چنین احساسی رو داشته باشید. آیا هوا دگرگون میشه وقتی که به مسیح نزدیک میشیم و دعا میکنیم؟ آیا در درون ما یک تشنجی روی میده؟ نه دوستان عزیز. آیا بدنمون مورمور میشه؟ نه دوستان، چنین احساسی وجود نداره. گاهی لغتی که مسیحیان استفاده میکنن مقدار خطرناکه. ممکنه یک مسیحی نویسنده به عنوان مثال بگه اون رابطه بسیار نزدیک است. این لغت یه مقدار خطرناکه. بعضی ها ممکنه بگن من وقتی که مشارکت دارم مسیح، یک احساسی رو میکنم در بدنم، احساس میکنم خداوند نزدیکه و در من هست. به ویژه کاریزماتیک ها حتی راجبش سرود میخونن و تکرار میکنن، میگن من احساس میکنم جلال و خداوند در من هست و میپرن به زمین و آسمان. اونا هیچی رو احساس نمیکنن نسبت به هزاران کسان دیگه ای که به کنسرت میرن. توی کنسرت موسیقی هم شما ممکنی احساسی رو بکنید که در جلسه کاریزماتیک ها داره. پس این احمقانه است. پرستش خداوند در کلیسا چه هست؟ کاریزماتیکا میگن اینی که ما خدا رو احساس کنیم. دوستان این بسیار خطرناکه. شما نمیتونید حضور خدا رو احساس کنید. این عرفانه دوستان عزیز. این که خداوند دل شما رو لمس کنه، این عرفانه. و این به عرفان شرقی بستگی داره و نه مسیحیت. همه مشارکت ما با خدای زنده و حقیقی از راه ایمان هست. پس احساسات ما چه نقشی داره در اینجا؟ توضیح میدم. یه تصویر، یه مثال قدیمی هست که میزنن که این برمیگرده به دوران اصلاحات کلیسا 500 سال قبل، و این مثال اینگونه است. خداوند مثل خورشید میمونه. شما نمیدونید خورشید رو لمس کنید. ما جدا هستیم نسبت به خورشید، و اون فاصله که بین ما و خورشید هست فاصله بسیار زیادی با ما هست. وقتی که تأثیر خورشید به ما میرسه، اون شعاعش به ما میرسه، اون چیزی که ما درک میکنیم، اون وقتی که اون شعاع اون از خورشید به ما میرسه، قدرت اون به شکل زیادی کم شده، تحلیل رفته. تو ما میتونیم در برابر نور و خورشید بایستیم، اما نمیتونیم به خورشید نزدیک بشیم، آب میشیم، ذوب میشیم. اگر شما به خورشید نزدیک بشید کاملا نابود میگردید، قبل از اینکه به او حتی به چند صد کیلومتری برسید. حتی در اون فاصله ای که ما هستیم کره زمین و نور خورشید به ما میرسه، شما حتی نمیتونید به خورشید دقت کنید و نگاه کنید به مدت طولانی، چشتون نابود میکنه. به همین شکلی که ما نمیتونیم به خدا نگاه کنیم و او رو لمس کنیم، بلکه اون تأثیرش به ما میرسه، همونجوری که تأثیر خورشید به ما میرسه، و اون تأثیر به شکلی که برای ما خطرناک نیست و بتونیم اون رو تا اون حد درک کنیم، اما اون جلال و قدرت و عظمتش رو به هیچ وجه نمیتونیم درک کنیم. و این مثالی است که مثال خوبی هست و ما کمک میکنه، ایرادهاش رو داره اما کمک میکنه. ما خورشید رو از شعاعش و نورش میشناسیم، و به همین شکلی ما خداوند رو از طریق تأثیرش بر زندگیمون، فیضش و اون تأثیری که رو دلمون میذاره، با آنچه که در کتاب مقدس هست، زیرا ما نمیتونیم به خداوند نظر کنیم و یا مسیح رو ببینیم. پس همیشه ما او رو درک میکنیم از راه ایمان. وقتی که ایمان ما قوی است، اون وقت احساسات ما هم تشویق میشه. ممکن ما او رو احساس کنیم گاهی اوقات به این شکل که لحظاتی از یقین به ما میده که من به مسیح تعلق دارم، من یک مسیحی واقعی هستم. وقتی که این یقین به ما میرسه که قدرت خداوند و نیکیش چقدر زیاده، و این گاهی به نظر میرسه که ما میشونیم احساس کنیم به ما نزدیکه و از ما حمایت میکنه، ما این احساس ما همیشه از راه ایمانه، زیرا اون به ما اون احساس داده میشه که نیکی او چقدر زیاده نسبت به ما، رستگاری ما تضمینیه. انگاست که یک یقینی به ما میرسه و تسلی عظیمی. به این عنوانه که ما صحبت میکنیم که من نزدیکی خدا رو احساس کردم، اما این به شکل خاصیه دوستان عزیز. و علاوه هر روز ما وقتی که دعا میکنیم و خداوند بهش پاسخ میده، پاسخهایی که به دعای کوچیک ما هست، مشکلات کوچیک و یا مشکلات بزرگ، همه اینا خداوند پاسخ میده. اون وقت شما شکرگزار میشید و سپاس میگید خداوند رو، و احساس میکنید محبتش رو، وفاداریش رو به شما، به این شکلی که ما رو احساس میکنید. و یا ممکنه وقتی که کلام خداوند رو میخونید با خودتون بگید این حقیقت داره، این کاملا حقیقت داره، و این توضیح میده وضعیت این جهانی که من درش زندگی میکنم، و حتی تجربه من از خداوند، و این دقیقا حقیقت داره، و این کلام خداوند چه دید درستی میده، و احساس میکنید که کتاب مقدس کاملا حقیقت داره. و اون وقت این یقین و شادی به شما داده میشه که سرتون کلا نرفته و احترام میگذارید به کلام خدای زنده و حقیقی. و این شیوه دیگه ای که ما نزدیک بودن و خداوند رو احساس میکنیم و تجربه میکنیم، وقتی که کلام خداوند ثابت میشه، و بعد محبت خداوند که توسط روح القدس بر دلهای ما ریخته میشه، گاهی وقتی که ما توبه میکنیم، وقتی که مجاب شدیم از اون گناهمون و میخواییم از اون کاری که اشتباه بود و انجام دادیم و یا گناه و و کاری که شاید مدت‌ها انجام میدید و اکنون دل ما واقعا ناراحت شده، وجدانمون بیدار شده و توبه میکنیم نزد خداوند. و بعد ارزش مغفرت گناهان رو میدونیم به شکل بسیار خاص و ویژه‌ای. اینها شیوه های ارزشمندی است که ما احساس میکنیم مسیح به ما نزدیک، اما هرگز او رو به شکل یک مرد نورانی نمیبینیم، احساس نمیکنیم و هیچ احساس خاصی به ما دست نمیده. و در مواقع دیگه ای، و من امیدوارم این تجربه شما بوده باشه، که شما واقعا مشتاق رفتن به بهشت میشید. شاید شما نسبت به حیات جاودان بی اهمیت بودید و بعد ممکنه با خودتون بگید من وقتی مردم به بهشت میرم، اما واقعا بهش فکر نمی کنید. اما یک زمانی میاد که واقعا این اندیشه شما رو پر میکنه و واقعا مشتاق میشه که در اونجا باشید و مسیح خداوند و در جلال باشید. و این گونه است که باز احساس میکنید نیکی و نزدیکی خداوند رو و کار روح القدس رو در دل شما و محبت مسیح رو و همه کارهایی که او برای شما انجام داده. و بعد گاهی شما احساس میکنید وقتی که نیاز دارید بهش، نگران چیزی بودید، نگران یه مشکل بودید، غصه خوردید و بعد به جای اینکه نگران باشید احساس میکنید که نیاز دارید به یاری خداوند عیسی مسیح. و یه اتفاقی میفتید که کاملا بدون او بیچاره اید و باید او رو فرا بخونید و تنها اوست که میتونه به شما کمک بده. وقتی این کار انجام میدید اون اعتماد رو دارید، وقتی که نیازتون زیاده اعتماد هم به شما داده میشه و میرید و دعا میکنید و احساس میکنید که خداوند نیکیش چقدر زیاده به شما. راجع به وجدان صحبت کردیم، همچنین محبت به مسیح، این در سر شماست، اما گاهی دل شما رو متاثر میساز و این محبت در دلتون کار میکنه. و یا گاهی شما به کلیسا میاید، وقتی که شروع میکنید به خواندن سرود پرستشی دلتون پر از محبت میشه. به همه این شیوه هاست که از راه ایمان ما نزدیک بودن مسیح رو احساس میکنیم. پس دوستان به مسیح نزدیک باشه. و من بیاد دارم به عنوان مثال، به عنوان یک مسیحی باید این گونه باشم، صرفا کسی نباشم که این آموزه ها رو دارم، بلکه میخوام به مسیح نیز نزدیک باشم و هر آنچه که یاد گرفتم به من این احساس محبت مسیح رو بده و نیکی او به من. این گونه که به مسیح نزدیک میشید، از مسیح یاد بگیرید، مسیح رو در کتاب مقدس بخونید، ببینید، اناجی رو بخونید، در طول روز انجی رو بخونید. نگید من انجی رو میدونم. یک مسیح میگه بله، من انجی رو بارا خوندم، حزقیال رو خوندم، ارمیا رو خوندم، مزامیر رو خوندم و کتاب های تاریخی رو خوندم، اما باید باز کردم به اناجیل. من نیاز به انجیل دارم. من شاید اون رو صدها بار خوندم، 200 بار خوندم، اما هیچ چیزی کهنه در اون نیست، هیچ چیزی مثل خوندن اناجیل نیست. وقتی که اون رو مطالعه میکنم و هر واقعی رو میخونم، بهش تأمل میکنم، محبت مسیح رو میبینم، مسیح رو گویی در بین صفحات میبینم و محبتم رو بیان میکنم، در دلم این محبت شدید میشه و به او اعتماد میکنم، میگم مسیح من به تو اعتماد دارم، کلامت رو میخونم. و باید شما رو تشویق کنیم دوستان عزیز، هر بار که کتاب مقدس رو میخونید از خودتون این سوال ها رو بپرسید. آیا در اینجا یک آموزه ای است که من باید یاد بگیرم؟ آیا در اینجا یک وظیفه ای است که باید انجام بدم؟ آیا در اینجا به یک گناه اشاره میشه که در من هست و خداوند انگشت میذاره روی اون و من باید توبه کنم؟ آیا وظیفه ای است که فراموش کردم و کلام خداوند به من میگه؟ آیا در اینجا یک کلام تشویقی است که منو تسلی بده؟ اینا همه ارزشمند دوستان. به این شکلی که باید کلام رو بخونیم و در مسیح بمانیم، به اون نزدیک بمونیم. به دو نکته اشاره کردیم، مبانی مسیحیت و همچنین که به مسیح نزدیک بشیم، نزدیک بمونیم، مشارکت و اتحاد به مسیح. و نکته سوم رو در آیه 26 میبینیم. من اینها را به شما درباره کسانی نوشتم که گمراهتان میکنند، وقتی منو با این آیه هدر نمیدیم، قبلا به ما گفته شده راجع به ضد مسیح، دنیوی گرایی که در فصل دو بهش اشاره شده، چیزهای دنیوی که علاقه روحانی رو کنار میزنه و وفاداری ما رو به مسیح کم میکنه. در اون زمان، زمانی که یوحنا انجیل رو مینویسه، کسانی هستن که واقعی بودن مسیح رو انکار میکنن و میگن مسیح یک شبح بود، وارد بدن نشد که بر صلیب بمیره، او واقعا رستاخیز نکرد از میان مردگان و یک شبح بود، او خدا بود که به شکل انسانی ظاهر شد اما واقعی نبود و به این شکل مرگ مسیح رو بر صلیب رو انکار میکنن و انکار میکنن که مسیح نماینده ای ماست که یک انسان واقعی شد و مجازات ما رو متحمل شد. پس اونها این نظر رو داشتن و شاید یوحنا به اونها اشاره میکنه که میگه کسانی که گمراهتان میکنن، امروز کسان دیگه ای رو دارن که مسیح رو انکار میکنن و میگن او یک پیامبر هست و خدای متعال نیست. در اوائل مسیحیت کسانی بودن که میخواستن مردم رو برگردونن به سنت های یهودیت و اونا رو اضافه کنن به ایمان مسیحی و غیره، اما نه، مسیح تنها، باید به او اعتماد کنیم. و امروز در جهان غرب ما کسانی رو داریم که مثل کلیسای کاتولیک و یا کسانی که مسیحیت رو باور ندارن و اصولش رو کنار میذارن و انسان ها رو به گمراهی میکشونن. در نزدیکی این کلیسا کسی هست که شبان اون کلیسا سال هاست که مرگ مسیح رو برای مسیحیان انکار میکنه و سالهای اخیر اون چه کار میکنه؟ حتی بین زن و مرد تفاوتی هست و کنار میذاره و خودش رو مسیحی میدونه. پس از این کلیساها و از این شبان ها در جهان غرب زیاد هست. آیه 26 میگه من اینا را به شما درباره کسانی نوشتم که گمراهتان میکنن، هرچند مسیحی خود رو میخونن اما قصد گمراهی شما رو دارن. آیه 27 اما درباره شما باید بگویم آن محض که از او یافته اید در شما میماند و نیاز ندارید کسی به شما تعلیم دهد. و ما نگاه کردیم به اون مسیحی که روح القدس به ما میده و ذهن ما رو روشن میکنه. صرفا این نکته رو بیان میکنیم، اون مسح روح القدس توسط خدا داده شده، اینکه ما واقعا در میابیم که انجیل و تعالیم کتاب مقدس حقیقت هست و تحریف نشده، کلام خداست و این دریافت رو خداوند با مسح روح القدس به ما میده و در ما میمونه. اما به این معنا نیست که همیشه این فعاله، که این همیشه به نفع ماست، بلکه ممکنه اون درخشندگیشو از دست بده، نور اون و تسلی اون ممکنه کم نور بشه و ما اون رو از دست بدیم. به چه علت؟ یکی از چیزهایی که کاش فرصت داشتیم و به شما میگفتیم در این فصل این است که همه این سه عنصری که بهش اشاره شد و صحبت کردیم کاملا به هم وابستن. شما این مسیح به شما داده شده، ذهنتون روشن شده، میدونید مسیح پسر خداست، میدونید کتاب مقدس حقیقته، اما اگر این حقایق مسیحیت رو در ذهنتون تازه نگاه ندارید و اگر رابطتون با مسیح نزدیک نباشه، این مس کم نور میشه، ضعیف میشه و نتیجه اون چه میشه؟ من در ذهنم شک ایجاد میشه دیگه، من به راحتی نمیتونم بپذیرم حقایق کلام رو و اون یقین من از حقایق کلام خداوند از بین میره، نمیتونم مطمئن باشم که این کلام خداونده و تعالیم انجیل حقیقت داره و من به راحتی به شک میفتم، به شاحتی ممکنه تعالیم غلط رو بپذیرم. به چه علت این اتفاق میفته؟ به علتی که اون دو عاملی رو که بهش اشاره کردیم اونها رو غفلت کردیم ازشون. من حقایق اساسی رو یاد نگرفتم، را بهش فکر نکردم، خدا را شکر نگفتم راجع بهشون و همچنین به مسیح نزدیک نموندم اون شکل روحانی و اون وقت اون مسیحی که به من داده شده تأثیرش بسیار کم شده. اینو خداوند به من میده، هرگز من رو ترک نمی کنه، اما ممکنه بسیار ضعیف بشه و اون شادی اون رو ازش نگیرم. کسی میاد و به شما میگه خداوند و میگه ای شبان کلیسا من شک و تردیدم زیاد شده چه کار کنم؟ اینجا یوحنا به ما چه میگه؟ میگه اون تعالیم مسیحیت رو بدون و به مسیح نزدیک شو و این باعث میشه که اون مسیح در شما قوی بشه و به طور طبیعی یقین داشته باشیم که این حقایق از سوی خدای زنده و حقیقی است و حقیقت داره. پس این سه نکته کاملا به هم ارتباط دارن و کاملا به هم وابستن و بسیار ارزشمندن. دوستان عزیز، ما بیش از این پیش نمیریم. دوستان عزیز، ما باید آموزه ها رو بدونیم، به مسیح نزدیک بمانیم و اون مسح روح القدس رو داشته باشیم که در ذهنمون زنده نزدیک باشیم به مسیح.